تهران کلینیک امروز رادیو تهران خیلی خیلی خوش آمدید. از ساعت 21 تا 4 صبح محدودیت تردد حاکمه. گفتن نداره، هر روز داره از جمعیت ما و خیلی از کشورها کم میشه. جمعیت پشتوانه هر کشوره، قدرت هر کشوره. کمک کنیم آمار قربانیان کرونا روز به روز کمتر و در نهایت و به امید خدا به صفر برسه. به هر حال ما مردم خیلی جاها با تغییر سبک زندگی و نگاه جدید تونستیم از بحران بگذریم. این بار هم در مسیر امتحانیم و باید بتونیم از پسش بر بیاییم. این یه عزم و همت ملیه. شوخی بردار هم نیست، من و شما هم نداره. ممنون که تو خونه میمونین، به برنامه ما گوش میدید و از تعطیلی شهر برای سفر رفتن استفاده نمی کنین و به قرنطینتون ادامه میدین. ما هم بعد از برنامه تهران کلینیک صاف برمیگردیم خونه و همون کاری رو میکنیم که توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا است. فردا سه‌شنبه 4 آذر پخش زنده تصویری تهران کلینیک داریم با موضوع مهم و اختصاصی کووید 19. روی موج FM 94، ردیف 94 ما رو بشنوید و در صفحه رادیو تهران به نشانی تهران 360 صدا و تصویر ما رو بشنوید و ببینید. به همراه مترجم ناشنوایان خانم رحمانیان در خدمت شما هستیم. این برنامه در کنار اینکه به همه شنوندگان تقدیم میشه، اختصاصی به ناشنوایان هم تقدیم خواهد شد. چندمین باری که در تهران کلینیک این تجربه خوب و زیبا رو با شما تکرار میکنیم و شاید در کل رادیو فردا میتونید دوستان ناشنواتون رو با خبر کنید تا شنونده برنامه ما باشن.
شنوندگان رادیو تهران، شنوندگان رادیو تهران، به تهران کلینیک خوش آمدید.
قبل از اینکه پایتان به کلینیک برسد، تهران کلینیک را بشنوید.
ده و شش دقیقه و 36 ثانیه. همونطور که دیروز عرض کردم، ما امروز در تهران کلینیک درباره سرطان پوست صحبت میکنیم. آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو، روی خط تماس برنامه ما هستن تا در این مورد به ما آگاهی بدن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بعد سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو تهران، برنامه تهران کلینیک.
خیلی متشکرم آقای دکتر احسانی. آقای دکتر، منشأ سرطان پوست دقیقاً کجاست؟ از کجا شروع میشه و برای بدن ما، برای پوست ما چه اتفاقی میفته؟
به هر حال یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در دنیا سرطان پوسته.
بله.
شاید بشه گفت از لحاظ آماری بالاترینه. منتها چون میزان کشندگی بسیار کمی داره، حالا فقط یک فرم از سرطان پوست به اسم ملانوما کشندگیش بالاتره، بقیه سرطان پوست میزان کشندگیش کمتره. به خاطر همین اهمیتش شاید نسبت به سرطان‌های داخلی کمتر پیدا میکنه. منتها منشأ در واقع ایجاد سرطان‌های پوست از سلول‌های در واقع پوست هست. حالا لایه‌های مختلفی که این سلول‌ها وجود دارن میتونه سرطانی بشه و سلول‌های رنگدانه‌ای پوست یه سرطان ایجاد می‌کنن به اسم ملانوما.
بله.
و کشورهایی که نور بیشتری دارن، اشعه ماورای بنفش بیشتری به سطح پوستشون، به سطح زمین میرسه، حالا ایران هم شاید جزشون باشه، شیوع سرطان‌های پوست درشون بیشتره و سرطان‌های پوست بیشتر در مناطقی ایجاد میشه از بدن که بیشتر در معرض نور آفتابه، یعنی سر و صورت و پشت دست‌ها، ولی خب جاهای دیگه هم ممکنه ایجاد بشه، ولی از لحاظ عددی و شیوعی کمتر از بقیه جاهای پوست هستش.
بسیار خوب. آقای دکتر میشه بفرمایید که چه علائمی داره و این علائم برای خود فرد قابل شناساییه یا اینکه پزشک فقط تشخیص میده؟
معمولا سرطان‌های پوست بدون علامتند و به خاطر همین اکثر موقع‌ها، حالا به خصوص افراد کشاورزای عزیزمون که تو محیط‌های کار میکنن که آفتاب خیلی زیاده و ممکنه محافظتی هم نداشته باشه، خیلی دیر مراجعه میکنن به صورت یک زخمای در واقع غیر قابل ترمیمی که اکثرا افراد میگن که مثلا شاخه درخت خورد به سرمون، یا سرمون به یه جایی خورد، یه زخم ایجاد شد و این زخم الان 10 ساله داریم. خب چون بدون علامت دیر مراجعه میکنن و این زخمه هی بزرگ میشه، میتونه خون ریزی داشته باشه، ولی معمولا در شروع به صورت یه زایعه همرنگ پوست یا قرمز رنگ هست.
بله.
که ممکنه عروق روش مشخص‌تر شده باشن و خب بر اساس نوع سرطان میتونه رشدش متفاوت باشه. ما یه سرطان پوستی داریم به اسم سرطان سلول‌های در واقع پایه‌ای که میتونه فرد 10 سال 15 سال اینو داشته باشه بدون اینکه مشکلی براش ایجاد کرده باشه. بعد که دست اندازی میکنه به عروق زیر یا به اعصاب زیر، دردناک میشه، خون ریزی میکنه، تازه فرد مراجعه میکنه برای تشخیص و درمان.
حالا آقای دکتر، با توجه به صحبت‌های شما، میشه پیشگیری کرد از سرطان پوست؟
مهمترین راه پیشگیری از سرطان پوست تماس نداشتن با آفتاب و خب حالا یه سری عوامل دیگه با سرطان پوست میشه.
بله.
اونجا مهمترینش آفتاب هست، به خصوص کسایی که رنگ روشن‌تری دارن، استفاده خوب از ضد آفتاب، استفاده از کلاه، نقاب، عینک آفتابی برای دور چشم.
بله.
جلوگیری میکنه، استفاده از دستکش برای دستها جلوگیری میکنه تا حد زیادی از سرطان‌های پوست. حالا چیزهای دیگه‌ای که ممکنه سرطان پوست بده، خب تماس با گازهای شیمیایی.
بله.
تماس با در واقع یه سری مواد، مصرف داروهایی که سیستم ایمنی بدن رو کم میکنه.
درسته.
بعضی مثل ویروس زیگیل دنایی تناسلی میتونه سرطان پوست ایجاد کنه. روی سوختگی ها ممکنه سرطان پوست سوار بشه و یه سری بیماری های پوستی که بعدن روی زخم اونا میتونه سرطان پوست ایجاد کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو. ما در دقایق پایانی برنامه تهران کلینیک امروز باز هم مزاحم شما میشیم برای اینکه بتونیم سوالهای شنوندگانمون رو برای شما عرض کنیم. فعلا خداحافظ. متشکرم.
خداحافظ.
شماره های ما 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. سوال های خودتون رو مربوط به مشکلات پوستی از آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو، بپرسید. فردا سه‌شنبه 4 آذر پخش زنده تصویری تهران کلینیک رو با شما برای چندمین بار تجربه می‌کنیم با موضوع اختصاصی کووید 19. روی موج اف ام ردیف 94 ما رو بشنوید و در صفحه رادیو تهران به نشانی تهران 360 صدا و تصویر ما رو ببینید و بشنوید. مترجم ناشنوایان خانم رحمانیان مثل بار قبل همراه ما هستن و برنامه‌های گذشته ما در این مورد به همراهی ناشنوایان باستاب گسترده و خوبی داشت. خواستیم که این تجربه رو برای بار چندم تکرار کنیم در کل رادیو و در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران. بیش از این همکارم آقای اسماعیلی رو در گوشه ای از شهر تهران منتظر نذارم تا بتونن بخش چشم شهر رو به شما تقدیم کنن که مرتبط با دیده‌هاشون از محدودیت‌های این روزها در شهر تهرانه. آقای اسماعیلی صبح بخیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام خانم شوقی، خدمت شما و شنوندگان محترم تهران کلینیک عرض سلام دارم و همچنین آرزوی سلامتی.
زنده باشید. کجا تشریف دارید آقای اسماعیلی؟
من الان در خیابان وصال شیرازی هستم.
بله.
و نزدیکی های یک مخزن زباله.
بله.
به این دلیلم در این نزدیکی دارم گفتگو میکنم که مشاهداتم رو با شما از طریق تهران کلینیک با شنونده ها در میون بذارم. و این روزا خب استفاده از ماسک اجباری، مصرف ماسک در شهر افزایش پیدا کرده. خب وقتی که استفاده میکنیم، الان جوی آبم که اینجا داره میاد میره، همینجوری مانند قایق های شناور متاسفانه ماسک در داخلش شناور هست. ما وقتی ماسک رو استفاده میکنیم، امهایش خیلی مهمه. خیلی میگن استفاده که بدون زور، در حالی که این دور انداختن نباید باشه. چیزی که تو سطح شهر میبینیم، باید در مخازن زباله دردار یا در سطلای زباله دردار یا در داخل کیسه قرار بدیم. بعد اون ماسک اونو موجه مخصوصش قرار بدیم که باعث انتشار ویروس نشه. چون خودشون میدونن، شنوندان میدونن که ادهی میان این زباله رو تفکیش میکنن، مخازن خالی میکنن و به خاطر جابجایی این نخاله ها یا درخشن زباله ها از سطح شهر، خب خدمات شهری خیلی فعالیت میکنه. این باعث انتشارش میشه. یه تعدادی از شهروندان هم باهاشون صحبت میکنم، میگفتن خب این روزها با توجه به همین شیوع ویروس کرونا، خیلی درمان خونگی دارن و در خونه بستری هستن، قرنطینه هستن. من الان مثلا موندم که تو این مخزن زباله، این تعداد زباله که هستش، حالا بعضش تو کیسه هست که بعضی کیسه رو میام پاره میکنم، بعضش هم خارج از کیسه هست. این زباله های مناظر که در ارتباط با بیماران کرونایی هست،
بله،
چگونه اصلا تفکیک میشه یا امها میشه؟ مثلا میان همینجوری قاطی زباله های دیگه شون میریزن یا روش برچسبی داره، کیسه خاصی داره؟ من اصلا ندارم اونجا کسی که تو این زمینه هستن هم اطلاع رسانی کنن، کسی که تو حالا چون زندگی تو آپارتمان هم هست،
بله،
تو آپارتمانشون چگونه اینا رو باید تفکیک کنن، چگونه باید جای مخصوص قرار بدن. بعضی از آپارتمان ها مخازن زباله مشترک با بقیه همسایه دارن، شوتینگ دارن. از اونها که بگذریم، در ارتباط با دفع ماسک و حالا اون مواد مصرفی یا موارد مصرفی که برای بیماران کرونایی تو منازل هست چگونه باید اقدام بشه، اطلاع رسانی های شده شما حتما توضیح خواهید داد. اما مسئولین اگه اطلاع رسانی میکنم، فکر کنم تو بخش چشم شهر شنوندگان میتونن همراه با ما باشن و ایده هاشون هم از طریق تهران کلینیک در میون بذارن.
ممنونم آقای اسماعیلی. همین نکته هایی که از مشاهداتتون در شهر در برنامه ما مطرح میکنید، بیشک میتونه روی تغییر رفتار خیلی از آدمهای شهر از جمله من و همکارانم تأثیر مثبت بذاره. متشکرم که اینها از چشم شما دور نمیمونه. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم. درود.
زنده باشید.
تهران کلینیک
از پایتخت ایران، شهر تهران، با موج 94 مگاهرتز رادیو تهران.
پاسخگوی سوالات پزشکی، تفسیر خبر روز سلامت و پاسخگوی دغدغه های شما در بخش سلامت هستیم.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 تا 10:30 دقیقه
رادیو تهران.
بیماری های قلبی، ریوی، کلیوی،
همه و همه درمانش در تهران کلینیک رادیو تهران.
بله، همه و همه در تهران کلینیک رادیو تهران. به جای اینکه سایت های مختلف پزشکی رو زیر و رو کنید و اخبار حوزه سلامت رو یک به یک از نظر بگذرونید، خانم تهمینه انصاری کار شما رو آسون کرده، میان بر زده و اخبار مهم حوزه سلامت رو حالا به شما تقدیم میکنه.
به نام خدا و سلام. امروز دوشنبه 3 آذر ماه 99 و شما اخبار سلامت رو میشنوید. محدودیت های جدید هنوز به کاهش تردد ها منجر نشده است. رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران با تاکید بر اینکه کماکان استان تهران و شهر تهران یک شهر قرمز با شرایط کاملا بحرانیه، گفته آثار محدودیت های 2 هفته‌ای در حوزه مرگ و میر بین 1 ماه تا 40 روز دیگر و در زمینه کاهش سیر بیماری حداقل تا 3 هفته دیگر مشخص می شود. دکتر زالی همچنین از اهدای 5000 بسته سلام سلامتی ویژه اقشار محروم از محل مشارکت هموطنان در پویش نظر سلامتی و همچنین آغاز پویش بزرگ پاندمی امید خبر داد. دکتر شروین شکوهی، رئیس بخش عفونی بیمارستان لغمان، با انتقاد از جدی نگرفتن بار بیماری کرونا و افزایش دورهمی‌های خانوادگی گفت نمی‌توان تنها توقع داشت که پزشکان وظیفه خود را انجام دهند، اما مردم موارد بهداشتی را رعایت نکنند و در سفر یا میهمانی باشند.
ساعت 10:17:56 است و آقای دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، سلام عرض میکنم که همیشه پاسخگوی ما در برنامه تهران کلینیک بوده و هستن. آقای دکتر صبح شما بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز خوب رادیو تهران سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم.
خوبی رو شروع کردم.
سلامت باشید. آقای دکتر، به بهانه انتشار یک خبر مزاحم شما شدیم. واکسن کووید 19، واکسن ایرانی کووید 19 تابستان 1400 وارد بازار ایران میشه. می‌خواستم بدونم که این خبر چقدر صحت داره؟ اگر که تایید کردید، چند سوال دیگه مرتبط با این از شما بپرسم.
والا این سوالو بعد از کسی که به صورت این اعلام کرده شما سوال بفرمایید، چون در مورد این خبر در کمیته کشوری علمی کرونا صحبتی نشد.
خب حالا فرض بر این می‌گیریم که اگر واکسنی تولید بشه، واکسن ایرانی، و بیاد به بازار و موفق باشه، میشه بفرمایید که برای استفاده چه گروه های سنی در اولویت هستن و چه کسانی باید اولین واکسن بهشون تزریق بشه؟
ببینید، صحبتی که سازمان جهانی بهداشت همیشه کرده، گفته که ما اعتقادمون بر اینه که این واکسن به صورت عادلانه باید در تمامی کشورهای درگیر در اختیار افرادی که بهش نیازمند هستن، بدون توجه به رنگ، نژاد، دین، پول،
بله،
سوشیو اکونومیک کاندیشن باید قرار داده بشود. ولی این به معنای این نیست که مثلا در کشوری مثل کشور ایران که 85 میلیون نفر جمعیت داره همه این افراد باید بیان واکسن بزنن.
بله.
ما اعتقاد سازمان جهانی بهداشت اینه که اولویت های تزریق واکسن در هر کشوری که درگیر بیماری کرونا هست حتما باید رعایت بشه. با این سیستم بعد تمام دنیا میتونن در واقع از مزایای در واقع واکسیناسیون بر علیه کرونا بهره مند بشن. مثال میزنم، مثلا در کشور ما هنوز کمیته اولویت بندی تزریق واکسن نیست، ولی در سازمان جهانی بهداشت همچین کمیته تشکیل شده و تأکید کردن که این واکسن در اولین فرصت بعد به یک پزشکان، پرستاران، پرسنل پزشکی، تکنسیان های اورژانس که اینها همه و اینهایی که در بخش های اورژانس کار میکنن، اینا در خط اول ارائه خدمات بهداشت درمانی به مردم هستن. اگه اینها سالم نباشن خب مردم نمیتونن سرویس بدن. دو، کلیه افرادی که سن بالای 65 سال دارن. سه، اینایی که بیماران قلبی و ریوی مزمن دارن، مثلا اینایی که بیماری عمل جراحی قلب کردن یا بیماری های ایسکمیک قلبی دارن.
بله.
یا اینهایی که نارسایی قلبی دارن، اینهایی که دیابت کنترل نشده دارن، اینهایی که در واقع چاق هستن و اینهایی که در واقع از بیماری های صعب العلاج مثل بیماری سرطان یا بیماری های مضعف کننده سیستم ایمنی رنج میبرن و در معرض خطر ابتلای بالای به بیماری کووید هستن. همچنین میدونید بیشترین میزان مرگ و میر بیماری کرونا تو افرادی هست، 80-70-80 درصد مرگ و میر در همین افرادی هست که من خدمتون گفتم.
بله، بله.
اگه ما بخوایم اولویت سنجی بکنیم، اینها باید در وهله اول واکسن بزنن تا بتونیم بعد انشالله در فرصت ها در پارتی های بعدی ورود واکسن در خدمت بقیه عزیزان باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما بعد از حالا پایان برنامه شایدم بتونیم یکی دو روز بعد با مدیر گروه تحقیقات ویروس شناسی انستیتو پاستور ارتباط برقرار کنیم که به نقل از ایشون این خبر به دست ما رسید و در فضای مجازی هم دست به دست میشه. اما آقای دکتر مسعود مردانی عزیز، میشه بفرمایید که نگاه شما به این محدودیت هایی که فعلا در کشور حاکمه و نتیجه‌ای که ممکنه داشته باشه چیه؟ فکر میکنید که چند هفته دیگه ما بتونیم شاهد این باشیم، شاید شاهد این باشیم که آمار قربانیان کاهش پیدا کرده باشه؟
ببین، خبر خوب اگه خواستید من خدمتتون بگم اینه که همین الان موارد جدید بیماری از 3-4 شبه که خدا رو شکر رو به کاهش هست.
بله، چقدر خوب.
چون برصد بنده کسی هستم شاید بیشترین تعداد مریض کرونا رو در کشور دارم میبینم.
زنده باشید. بله.
و الان مطب‌های ما خوشبختانه از موارد جدید بیماری کمتر میبینن. عمده بیمارانی که الان مراجعه میکنن، مراجعه هستن که دو هفته پیش بیماری گرفتن، الان میان ببینن آیا ریهشون گرفتار هست یا نیست، یا آرزه براشون ایجاد شده است یا نشده.
درسته.
این بسیار نشونه خوبی است. ولی یادمون باشه که این نتیجه این محدودیت هایی که الان دو روز ازش میگذره نیست. میدونید که بیماری های ویروسی در طغیان هاشون معمولا 4 هفته گاهی تا 8 هفته این طغیان ها طول میکشن، یه تعداد زیادی میگیرن و بعد یواش یواش این سیر نزولی افزایش موارد جدید بیماری اتفاق میفته.
بله.
و این خدا را شکر همزمان شده با این محدودیت ها. ولی من ایمان دارم که این محدودیت ها به اضافه این دست واقعا خداوند برای نگهداری مردم عزیز ما دست به دست هم بده، بعد از این 2-3 هفته موارد بیماری انشالله کاهش پیدا میکنه. ولی در مورد میزان مرگ و میر، اگه شما یه محدودیت رو الان بگذارید، حداقل 1 ماه بعد آثار کاهش موارد مرگ و میر رو میتونید در جامعه مشاهده بکنید.
متشکرم.
بس در نتیجه عزیزان یادشون باشه این صحبتی که من میکنم الان موارد جدید بیماری کاهش پیدا کرده، امروز بعد از ظهر هم ساعت 1:02 خانم دکتر لاری احتمالاً موارد مرگ و میر رو زیاد متفاوت از روزهای قبل ذکر نخواهد کرد. چرا؟
بله.
چون این موارد مرگ و میر مال بیمارانی است که 2-3 هفته، 4 هفته، 5 هفته پیش یا ماه پیش در بیمارستان در بخش‌های آی سی یو بستری شدن به علت وخامت حالشون متاسفانه فوت کردن.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم.
با کاهش موارد جدید بیماری، کاهش مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت درمانی، کاهش اشغال تخت‌های بیمارستانی و بالمعال آی سی یو، انشالله در آینده نزدیک موارد مرگ و میرمون انشالله کاهش بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، که همیشه دقیق و مفصل توضیح میدید. خداحافظ.
خداحافظ شما.
زنده باشید. ما فردا پخش زنده تصویری تهران کلینیک رو با موضوع اختصاصی کووید 19 به شما تقدیم میکنیم. در صفحه تهران، رادیو تهران به نشانی تهران 360 میتونید ما رو ببینید و بشنوید به همراه مترجم ناشنوایان خانم رحمانیان، که برای بار سوم در تهران کلینیک این امکان رو برای ناشنوایان فراهم میکنه تا همراه و شنونده برنامه ما باشن. خیلی متشکرم که همراه ما هستید و فردا شما شنونده خاص ما خواهید بود. ۲۲۶۵، ۲۴۶۵، ۲۲۶۵، ۲۴۶۶ و پیامک ما 30094. تا وقتی که من گفتگو رو با آقای دکتر احسانی متخصص پوست و مو ثانیه‌های دیگر آغاز کنم، شما فرصت دارید که باز هم سوالهاتون رو در قالب تماس تلفنی و پیامک برای ما ارسال کنید. و حالا یه گذر شنیداری آگاهی دهنده با صابر ونکی.
دانستنی های سلامتی.
در طرح جدید معیار شاخص های رنگ بندی شهرها چیست؟ در طرح جدید شاخص تعداد بستری رنگ بندی شهرها را مشخص می کند، به این ترتیب که بستری 4 نفر در 100,000 نفر شهر زرد، 6 نفر در 100,000 نفر شهر نارنجی و 10 نفر در 100,000 نفر شهرهای قرمز را تعیین می کند و وزارت بهداشت لیست شهرهای زرد، نارنجی و قرمز را اعلام خواهد کرد.
سلامت تو،
سلامت تو، سلامت جامعه،
سلامت جامعه.
خانم دکتر مینو مهرز فوق تخصص بیماری های عفونی به دفعات در تهران کلینیک فرمودن که اگر در جمع خانواده هم قرار می گیرید فاصله فیزیکی رو رعایت بفرمایید و تا جایی که ممکن از ماسک استفاده کنید. خیلی متشکرم که فراموش نمی کنید و ما هم سعی می کنیم فراموش نکنیم. به آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی متخصص پوست و مو سلام عرض می کنم مجدد تا بتونیم سوال های شما رو برای ایشون بخونیم. آقای دکتر تشریف دارید؟
بله
خواهش میکنم بریم سراغ سوال ها. زنده باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم. پرسیدن که آقای دکتر وجود خالها چه زمانی میتونه خطرناک و نشانه سرطان باشه؟
اگر خال به تدریج بزرگ بشه، خال تغییر رنگ بده، شکل نامشخصی پیدا کنه و چند رنگی پیدا کنه، این خال میتونه تغییرات بدخیمی رو طی کرده باشه.
بله.
و در این حالت ها، یعنی بزرگ شدن خیلی زیادش یا اینکه شکلش نامنظم بشه، حاشیه‌اش نامشخص بشه، چند رنگ بشه، حتما باید شک کنیم که یه خال داره سرطانی میشه. ابتدا نمونه برداری میکنیم، اگر تغییرات اولیه بدخیمی یا پیشرفتش رو داشت درمان‌های مناسب اون رو انجام.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گفتن که این روزها که الکل مصرف می‌کنیم برای ضد عفونی به دفعات و زیاد روی پوست دستمون، این چقدر می‌تونه برام خطرناک باشه؟ می‌تونه عامل سرطان باشه در آینده؟
خیلی نه. الکل بیشتر باعث اون حساسیت‌های پوستی و اگزماهای پوستی رو تشدید می‌کنه. خیلی ارتباطش با سرطان‌های پوست خیلی با این اندازه استفادهش نه، ولی تو مسائل صنعتی و اینا ممکنه باشه.
خیلی متشکرم. گفتن که آیا سن تأثیری داره برای سرطان پوست؟
قطعا سرطان پوست مربوط به سنهای بالاتر 60 سال هست، ولی خب این روزها به خاطر
این که افراد متاسفانه خیلی آفتاب میگیرن، سولار استفاده میکنن، سن سرطان پوست اومده پایین.
بسیار خب. آقای دکتر گفتن که پشت سر دخترشون یه لکه سفید رنگه، باید چه کار کنن تا خوب شه؟
لکه سفید رنگ خب یه تشخیصش ممکنه بیماری پی سی یا لکوپیس باشه، میتونه خال باشه، خب این باید دیده بشه. حتی یه لامپی داریم به اسم لامپ وود، یه لامپی هستش که با اون این لکه سفید رو میبینیم. اگر تغییراتی به نفع لکوپیس داشته باشه، درمانهای خاص خودش
خیلی معمولاً
سرطانی نیست.
زنده باشید آقای دکتر. ما سلامت. کلی سوال موند برای این بخش، اجازه بفرمایید که بگذاریم برای دفعات دیگری که با شما صحبت میکنیم. زنده باشید. خدا نگهدار شما. شنیدن تهران کلینیک فردا رو از دست ندید. ما اختصاصی برای ناشنوایان برنامه اجرا میکنیم. صبح بخیر و خداحافظ.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر همراهان گرامی. من آل جعفر با چند خبر در خدمت شما هستم. رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا در کلان شهر تهران گفت موج جدید بیماری کووید 19 در کل دنیا آغاز شده و کشور ما هم از تنش‌های این موج جدید مسئول نخواهد بود، لذا پرهیز از دور همی‌های خانوادگی به عنوان یکی از اصلی ترین کانون‌های ابتلا ضروری است. دکتر زالی گفت در فصل پاییز با سرد شدن تدریجی هوا، بروز بیماری‌های تنفسی و به خصوص با توجه به ناممکن بودن حضور در فضاهای غیر مسقف و باز و همینطور افزایش حضور افراد در فضاهای بسته، بار بیماری هم افزایش یافته. او گفت متاسفانه تجمعات کوچک و متوسط و یا همان گرد همایی‌های کوچک در رده اول مخاطرات اجتماعی و عامل شیوع بیماری است. نیروهای عملیاتی در نقاط آبگیر شمال شهر تهران مستقر شدند. نیروهای عملیاتی خدمات شهری شهرداری منطقه 1 در آماده باش 72 ساعته با شناسایی نقاط حساس آبگیر از آبگرفتگی معابر جلوگیری کردند. معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 1 تهران گفت نیروهای عملیاتی به صورت آماده باش در نقاط حساس و آبگیر شناسایی شده مستقر شده و با رفع هر گونه مشکل از ایجاد مزاحمت برای شهروندان جلوگیری کردند. آقای جعفریان گفت بازدید و کنترل مداوم شبکه مسیل‌ها، به خصوص مسیل‌های اصلی درکه، گلاب‌دره، ارم و خرگوش‌دره در برنامه معاونت خدمات شهری قرار گرفت و با لایروبی به موقع و تمهیدات لازم با وجود بارش‌ها هیچ مشکلی رؤیت نشد. پیش از این پیش‌بینی شده بود که با توجه به بارش باران مستمر در تهران در دو روز گذشته، امکان وقوع آب گرفتگی و سیلاب در شمال شهر تهران وجود دارد. بانک رفاه کارگران علت اجرایی نشدن کامل اوراق مشارکت مترو را کامل نبودن وثائق شهرداری تهران اعلام کرد. بانک رفاه کارگران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر پرداخت نشدن وجوه فروش اوراق مشارکت شهرداری تهران برای توسعه مترو، از واریز بخشی از این پول خبر داد. این بانک اعلام کرد در صورت تکمیل شدن وثائق شهرداری، بقیه اعتبار اوراق مشارکت مترو به حساب شهرداری واریز می شود. مدیر عامل شرکت متروی تهران هم گفته بود شهردار تهران، رئیس بانک مرکزی و رئیس بانک رفاه برای آزادسازی منابع مالی حاصل از اوراق مشارکت 1398 مذاکرات زیادی داشتند که سرانجام بانک رفاه و معاونت مالی شهرداری تهران به توافق رسیدند. 9500 بازرس وزارت سمت، سازمان حمایت، اتاق اصناف، اتحادیه ها و بسیج اصناف بر بازار نظارت می کنند. آقای صارمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار گفت هر هفته کالاهای هدف در ستاد تنظیم بازار مشخص می شود و تعداد بازرسی های ماهانه تا 12000 مورد افزایش یافته.
مردم در صورت برخورد با هر گونه تخلف گران فروشی یا کم فروشی قطعا شکایتشون رو به 124 اعلام کنن، قطعا بررسی میشه و رسیدگی میشه.
چه میزان شما بازرسی و نظارت داشتید؟
تو بحث طرح تشدیدم با توجه به مساوات تنظیم بازار و ابلاغیه‌ای که سازمان حمایت به عنوان متولی اعلام کرده، بحث بازرسا رو بیشتر کردن، یه حدود 3000 تا بازرس خود وزارت سمت و سازمان حمایت